تصور کنید دارید تاریخچه یه سلسله پادشاهی خیلی مقدس و با شکوه رو میخونید. همون خطی که قراره در نهایت به یه نجات دهنده موعود ختم بشه.
آره، یه داستان حماسی و بی‌نقص.
دقیقاً. اما خب یهو متوجه میشید که بنیانگذار همین سلسله، یعنی کسی که قرار نماد عدالت باشه، برادر تنی خودش رو برای پول به عنوان برده فروخته.
او و تازه بعدش هم اون رسوایی اخلاقی تاریک پیش میاد.
آره، راستش همونجور که ناخواسته با عروس خودش همبستر میشه. خب احتمالاً اولین واکنش هر مورخی اینه که یه جوری روی این لکه‌های ننگ سرپوش بذاره، مگه نه؟
قطعاً، معمولاً تاریخ نویسا اینجور چیزا رو سانسور میکنن.
ولی کتاب پیدایش تو عهد عتیق اصلاً این کار رو نمیکنه. نه تنها این نقاط تاریک رو پنهان نمیکنه، بلکه اونا رو دقیقاً میاره وسط صحنه. خب به این کاوش جامعه خوش اومدید. شما چه دنبال درک لایه‌های پنهان متون باستانی باشید و چه فقط یه ذهن بی‌نهایت کنجکاو داشته باشید، این بررسی عمیق دقیقاً برای شماست.
و منابع امروز ما واقعا شگفت انگیزه.
درسته، ما امروز روی یادداشت‌های سخنرانی دکتر رابرت وان وی تو درس تاریخ عهد عتیق تمرکز داریم، به طور خاص سخنرانی 28. هدفمون چیه؟ میخواییم ببینیم چطور پیشگویی‌های باستانی و اشتباهات فاجعات بار انسانی کنار هم یه مکانیزم پیچیده میسازن تا تاریخ پیش بره.
خب برای شروع باید بریم سراغ باب 49 کتاب پیدایش، همون صحنه معروفی که یعقوب تو بستر مرگه و پسرانش رو دور خودش جمع کرده.
آره، در نگاه اول وقتی متن رو میخونیم خب آدم حس میکنه با یه سخنرانی احساسی و آخرین آرزوهای یه پدر پیر طرفه.
و میدونی این دقیقا همون تله‌ای است که خواننده مدرن خیلی راحت توش میفته. ما معمولا این کلمات رو با معیارهای امروزه وصیت‌نامه‌های خانوادگی میسنجیم. یه چیزی شبیه کاری که نوح با پسرانش کرد.
خب مگه غیر از اینه؟
راستش تحلیلی که دکتر وان وی اینجا ارائه میده کلن این پیشفرض رو زیر و رو میکنه. اون میگه این حرفای یعقوب اصلا آرزو یا دعای شخصی نیستن. اینا کاملا اظهارات پیامبرانه، الهام یافته و در واقع احکامی هستن که سرنوشت ژئوپلیتیک این 12 قبیله رو برنامه ریزی میکنن.
اوه جالبه. پس اگه بخوایم اینو بیاریم تو دنیای امروز، این جمع شدن دور بستر مرگ اصلا شبیه به بغض کردن یه مدیرعامل تو مراسم بازنشستگیش نیست که بگه امیدوارم شرکت بعد از من موفق باشه.
نه، به هیچ وجه.
یعنی بیشتر شبیه امضای یه نقشه راه استراتژیک تو هیئت مدیره است که مسیر صدها سال آینده یه ابر شرکت رو قانوناً قفل میکنه، درسته؟
آره، این تشبیه خیلی خوبیه. ولی ببین یه تفاوت بنیادین و خیلی بزرگ اینجا هست. یه مدیر عامل هر چقدر هم که استراتژیست خوبی باشه، نقشش میتونه با یه بحران اقتصادی کلن نابود بشه.
خب آره، بازار همیشه متغیره.
دقیقاً. اما نقشه‌ای که یعقوب اینجا میکشه به خاطر ماهیت مکاشفه‌ای و الهی که داره، یه ضمانت اجرایی مطلق داره. نتیجه از قبل تو تار و پود تاریخ نوشته شده و بین تمام این احکام استراتژیک سنگین‌ترین بخش میافته روی شونه‌های یکی از پسرا، یعنی یهودا.
آره، با خوندن آیات 8 تا 12 میبینیم که حق نخست‌زادگی که از نظر حقوقی باید به رئوبین میرسید کلن منتقل میشه به یهودا.
و ادبیاتی هم که یعقوب استفاده میکنه خیلی جنگاورانه است. میگه برادرانت تو رو ستایش میکنن و دست تو بر گردن دشمنانت خواهد بود.
یعنی عملاً رهبری سیاسی و نظامی رو دست میگیره. ولی راستش یه چیزی که توجه منو خیلی جلب کرد اون تصویرسازی متنه. یهودا به یه طول شیر و یه ماده شیر در کمین تشبیه میشه. یعنی نماد قدرتی که کسی جرأت نداره تحریکش کنه.
دقیقاً. و بلافاصله بعدش ما با اون عبارت کلیدی مواجه میشیم. اینکه عصای پادشاهی از یهودا دور نخواهد شد.
واو، این خیلی حرف بزرگیه.
اهمیتش رو اصلا نمیشه نادیده گرفت. دکتر وان وی تأکید میکنه که این اولین باریه که تو کل کتاب مقدس ما با یه اشاره کاملا صریح به خط سلطنتی مواجه میشیم. عصای پادشاهی نماد اعمال حاکمیته.
پس خطی که از ابراهیم اومد به اسحاق و یعقوب حالا مشخصاً به عنوان یه خط سلطنتی از طریق یهودا ادامه پیدا میکنه.
آره، همون خطی که در نهایت قراره به داوود و بعدش به مسیح ختم بشه.
خب اینجا یه تناقض تاریخی برای من به وجود میاد. اگه نهاد پادشاهی از همون اول از بستر مرگ یعقوب به عنوان یه طرح الهی برای یهودا پیشبینی شده بود، پس چرا صدها سال بعد تو زمان سموئیل نبی وقتی مردم پادشاه خواستن انقدر بد شد؟
آره، سموئیل به شدت عصبانی شد.
خب چرا؟ اگه پادشاهی خوبه و طرح خداست، پس درخواست مردم چرا به عنوان یه گناه بزرگ و طرد کردن حاکمیت خدا در نظر گرفته شد؟
بینی، این تناقض خیلی جالبیه و راستش خیلی از مورخان رو هم گیج میکنه. ولی جوابش تو انگیزه مردم و اون نوع پادشاهی که میخواستن نهفته است. نهاد پادشاهی ذاتاً تو نقش خدا بود. حتی تو کتاب تثنیه خیلی قبل از سموئیل خدا قوانین دقیقی برای پادشاه آینده وضع کرده بود.
پس مشکل سموئیل با اصل پادشاه بودن نبود؟
نه، مشکل این بود که مردم تو اون زمان یه پادشاه اشتباهی رو برای دلایل کاملا اشتباهی میخواستن.
یعنی اونا پادشاه رو به عنوان تحقق وعده یهودا نمیخواستن، فقط یه ابزار نظامی میخواستن؟
دقیقا همینطوره. اونا به ملتهای بتپرست اطرافشون نگاه کردن و گفتن خب ما هم کسی رو میخواییم که رهبر نظامی ما باشه تا شبیه بقیه کشورها بشیم. اونا عملا یه پادشاه سیاسی و سکولار میخواستن تا جایگزین اتکاشون به خدا بشه.
پس درخواستشون انحراف از اون پادشاهی مقدسی بود که قرار بود از خط یهودا بیاد. خیلی منطقیه.
آره، اما خب وقتی تو همین پیشگویی یهودا جلوتر میریم به یه معمای ترجمه‌ای میرسیم که واقعا گیج کننده است.
همون بحث شیلو؟
درسته. تو ترجمه‌های قدیمی مثل کینگ جیمز آیه 10 میگه عصای پادشاهی دور نخواهد شد تا زمانی که شیلو بیاد.
ولی من چک کردم تو ترجمه های مدرن مثل NIV کلمه شیلو اصلا نیست. نوشته شده تا زمانی که او بیاید که حق اوست. خب این فقط یه تفاوت کوچیک تو کلمات نیست. این یه شکاف خیلی عمیقه. چرا محققا سر این یه کلمه اینقدر اختلاف دارن؟
راستش این به خاطر ماهیت خود زبان عبری باستانیه. کلمه مورد بحث یکی از پرحاشیه ترین کلمات تو مطالعات عهد عتیقه. یه گروه از محققا مثل کایل و دلیتجس معتقدن شیلو یه نام خاصه. یه لقب برای مسیح.
استدلالشون چیه؟
ریشه شناسی واژه. اونا میگن شیلو از ریشه عبری شالام گرفته شده.
صبر کن، اگه اشتباه نکنم شالام همون ریشه‌ایه که کلمه معروف شالوم ازش میاد، درسته؟
دقیقاً. شالام به معنی صلح، استراحت و آرامشه. پس با این تفسیر شیلو یعنی آورنده آرامش. یعقوب داره پیشگویی میکنه که عصای پادشاهی دست یهودا میمونه تا زمانی که اون پادشاه نهایی صلح‌آفرین بیاد.
خب این تصویر خیلی زیباییه، کاملا هم مسیحایی به نظر میاد، ولی من هنوز نمیفهمم چطور از کلمه آورنده آرامش میرسیم به ترجمه کسی که حق اوست. محققانی مثل مردیت کلاین و خود دکتر وانوی چه سندی برای این چرخش معنایی دارن؟
خب سند اونا یه ارتباط متنی خیلی شگفت‌انگیز با کتاب حزقیال هست که صدها سال بعد نوشته شده.
چطور؟
ببین، تو حزقیال باب 21 وقتی ارتش بابل داره اورشلیم رو محاصره میکنه، حزقیال پیشگویی میکنه که تاج و تخت از پادشاه فعلی که از نسل یهوداست گرفته میشه. تو متن عبری حزقیال کلمه‌ای که استفاده میشه ترکیب متفاوتی داره. شلو.
شلو؟
آره. این کلمه از دو بخش تشکیل شده. اشر به معنی کسی و لو به معنی برای او.
پس حزقیال داره میگه تاج برداشته میشه تا زمانی که کسی بیاد که پادشاهی برای او هست. و خب دکتر وانوی معتقده که حزقیال در واقع داره همون پیشگویی یعقوب رو تفسیر میکنه.
نکته کلیدی دقیقاً همینه. حزقیال به عنوان پیامبر داره کلام یعقوب رو برای نسل خودش بست میده. پس چه بگیم شیلو به معنی آورنده صلح، چه بگیم شلو به معنی صاحب حق، مقصد نهایی یکیه. یه پادشاه ابدی از این خط میاد که سلطنت مطلق مال اونه.
با این حال راستش وقتی تاریخ رو ورق میزنیم میبینیم این خط پادشاهی یه دره عمیق و خالی داره. از سال 586 قبل از میلاد که بابلی ها پادشاهی رو نابود کردن تا زمان ظهور مسیح هیچ پادشاهی از نسل داوود روی تخت ننشست.
درسته، یه وقفه طولانی.
و حتی وقتی مسیح اومد تاج و تخت سیاسی رو پس نگرفت، رومی ها رو هم بیرون نکرد. این باعث یه دوگانگی الهیاتی میشه، درسته؟ اینکه پادشاهی کلن مستقر شد یا همه چیز رفت برای آینده؟
میدونی این یکی از عمیق‌ترین تنش‌های الهیاتی تو منابع ماست. دکتر وان روی اینجا یه دیدگاهی رو مطرح میکنه که به پادشاهی آغاز شده اما هنوز کامل نشده معروفه.
یعنی چطوری؟
اون استدلال میکنه که پادشاهی تو ظهور اول به صورت روحانی و به عنوان یه نیروی نجات بخش شروع شده. پایه‌ها ریخته شده، پیروزی هم به دست اومده، اما استقرار فیزیکی و نهاییش تو جهان مونده برای ظهور دوم.
این مفهوم منو یاد وضعیت یه پیروزی انتخاباتی میندازه. فرض کنین یه کاندیدا تو انتخابات پیروز شده، آرا شمرده شده و رقیبش رسما شکست خورده.
خب
اون قانونا رئیس جمهوره. ولی ما هنوز تو دوره انتقالی هستیم. تو این فاصله چند ماهه تا روز تحلیف، رئیس جمهور پیروز هنوز تو دفتر کارش مستقر نشده تا قدرت اجرایی رو کاملا تو دست بگیره. دولت قبلی هم هنوز داره اختلال ایجاب میکنه.
آره، دقیقاً همینه.
یعنی پادشاهی آغاز شده، قدرت قانوناً متعلق به اونه، ولی اعمال بی‌نقص اون قدرت تو آینده اتفاق میفته.
این تشبیه خیلی خوبیه برای درک این تنش. پیروزی قطعیه، اما کمال اجراش تو راهه. خب ما تا اینجا درباره آینده خیلی دور این خانواده حرف زدیم، ولی منابع ما اینجا یه چرخش ساختاری خیلی استراتژیک دارن. ما از قله‌های پیشگویی درباره یهودا میایم پایین و با یه مشکل عملی و فوری روبرو میشیم.
مشکل فوری؟ دقیقاً کدوم مشکل؟
ببین، مشکل اینه که ما وعده یه پادشاهی رو داریم، ولی کسایی که قرار این پادشاهی رو بسازن فقط یه خانواده کوچیک چوپان تو سرزمین کانعان هستن.
و البته یه خانواده به شدت ناکارآمد.
دقیقاً، پر از رقابت، حسادت و کینه‌های درونی. خب سوال اینه، چطور از این خانواده متلاشی قرار یه ملت عظیم بیاد بیرون؟ اونا برای تبدیل شدن به یه ملت بزرگ به یه دستگاه جوجه کوکشی، یه محیط ایزوله و کلی زمان نیاز دارن.
و این همون نقطه عطفیه که با اون کلمه عبری شروع میشه، درسته؟ تولودوت.
آره، تو پیدایش باب 37 آیه 2، تولودوت. دکتر وانوی خیلی روی این کلمه تاکید داره. میگه وقتی مت میگه این از تولودوت یعقوب، لنز دوربین داستان کلن تغییر میکنه. یا دقیق تر بگم، آنچه از یک فرد به وجود میآید، تمرکز از تجربیات فردی یعقوب برداشته میشه و میره روی مکانیزمی که این خانواده رو برای 430 سال میکشونه مصر.
تا اونجا دور از کنعانی ها به یه ملت چند میلیونی تبدیل بشن.
دقیقاً، مصر همون دستگاه جوجه کشیه، اما ابزاری که خدا برای بردن اونا به این محیط استفاده میکنه خیلی عجیبه. داستان یوسف.
و وقتی میگیم عجیب، منظورمون اینه که عاملی که تاریخ رو هل میده جلو فضیلت‌های اخلاقی نیست، بلکه تکبر و خامی یه نوجوان 17 سال است. خیلی ها دوست دارن یوسف رو تو این سن یه قدیس بی‌نقص ببینن، ولی راستش منابع ما یه چهره کاملا متفاوت ترسیم میکنن.
100%. یوسف عملا خبرچین خانواده بود. گزارش‌های بدی از برادرش به پدرشون میداد. و بعد هم که ماجرای اون رویاها پیش میاد.
آره، خواب میبینه که دسته‌های گندم برادرش و حتی خورشید و ماه که نماد پدر و مادرشن دارن بهش تعظیم میکنن.
و میدونی یوسف چیکار میکنه؟ به جای اینکه این مکاشفه رو با فروتنی پیش خودش نگه داره، میره و اونو با غرور بدون ذره‌ای درک شرایط میکوبه تو صورت برادراش.
اوه، خیلی خام بود این رفتارش.
تا حدی که حتی یعقوب، پدری که انقدر دوستش داشت، مجبور شد تو بیخش کنه. رفتار یوسف مستقیما نفرت برادراش رو بیشتر کرد.
ولی یه سوال، اگه شما یعنی شنونده این برنامه تا حالا تو یه محیط شرکتی یا تو خانواده مجبور شده باشید حقایق تلخی رو بگید، میدونید اشتباه یوسف کجا بود؟ شما ممکنه دیتای درستی داشته باشید، ولی خب داشتن حقیقت محض به شما مجوز نمیده که اونو بکنید یه سلاح و بقیه رو تحقیر کنید.
دقیقاً، یوسف حقیقت رو داشت، ولی فاقد پختگی و همدلی بود. ارتباط دادن این موضوع به رفتار سازمانی خیلی بجاست.
و اتفاقا همین نقصای یوسف ما رو به یه هشدار مهم تو الهیات میرسونه. پروفسور ان‌اچ ردربوسک که دکتر وانوی بهش ارجاع میده در مورد خطخارات نمادشناسی افراطی هشدار میده.
نمادشناسی افراطی؟ منظورشون اینه که نباید یوسف رو به زور تبدیل کنیم به کپی برابر اصل مسیح. آره، چون خب یه شباهتهایی هست. یوسف تحقیر شد، رنج کشید و آخرش قومش رو نجات داد. ولی خطر اینجاست. اگه ما یوسف رو یه نماد کاملا بیگناه از مسیح در نظر بگیریم، مجبور میشیم تمام اشتباهات فاحشش رو توجیه کنیم.
یعنی مجبور میشیم بگیم تکبرش در واقع یه کار خوب بوده؟
که اصلا منطقی نیست. ریدربوس یادآوری میکنه که عهد جدید حتی یک بار هم یوسف رو به عنوان نماد مسیح معرفی نمیکنه. اهمیت داستان یوسف تو بیگناهیش نیست، بلکه تو اینه که خدا چطور از اشتباهات یه انسان پر از نقص استفاده میکنه تا نقشه عظیم خودش رو پیش ببره.
و راستش این نقص ها فقط مال یوسف نیست، اطرافیانش هم پر از نقص هستن. مثلا یکی از تکان دهنده ترین بخش های داستان مربوط به ساقی دربار فرعونه. یوسف تو تاریکی زندان خواب ساقی رو تعبیر میکنه و میگه آزاد میشی. یه درخواست کوچیکم داره. وقتی آزاد شدی من رو پیش فرعون یاد کن.
و ساقی آزاد میشه، به مقامش برمیگرده و بعد برای 2 سال تمام یوسف رو به طور مطلق فراموش میکنه.
وای، این فراموشی چقدر برای ما آشناست. چقدر راحت فراموش میکنیم یه کار کوچیک انجام بدیم که برای ما هیچ هزینه ای نداره، اما برای یه نفر دیگه حیاتیه و میتونه زندگیش رو نجات بده. 2 سال اسارت اضافه برای یوسف فقط به خاطر فراموشکاری یه نفر دیگه.
سخته، ولی ببین همین تأخیر آزاردهنده هم ابزاری بود برای تنظیم زمانبندی دقیق خدا. اگه ساقی همون موقع یوسف رو یاد میکرد، یوسف ممکن بود از زندان آزاد بشه و کلن مصر رو ترک کنه.
و اون موقعی که فرعون خواب قحطی رو میدید اصلا در دسترس نبود.
دقیقاً. با این حال در کنار این درام تو مصر، منابع ما یهو دوربین رو برمیگردونن سمت یهودا تو کنعان و یکی از تلخترین طنزهای تاریخ رو نشون میدن.
همون تقابل یوسف و یهودا. تو اون روز شوم کنار چاه، این یهوداست که پیشنهاد میده یوسف رو به جای کشتن برای سود مالی به عنوان برده بفروشن.
کسی که حامل خط سلطنتیه برادرش رو میفروشه؟
آره، اما سقوط یهودا اینجا تموم نمیشه. ما وارد باب 38 میشیم که داستان تاریک یهودا و عروسش تامار رو روایت میکنه. داستانی که انگار هیچ ربطی به خط مقدس پادشاهی نداره.
برای درک این ماجرا باید رسم ازدواج برادر شوهر تو اون زمان رو بشناسیم. زنا اون موقع حق مالکیت زمین نداشتن. اگه زنی شوهرش میمرد و بچه نداشت، عملاً به مرگ اقتصادی محکوم بود.
رسم این بود که برادر شوهر باید با بیوه ازدواج میکرد تا زن رو از فقر نجات بده، درسته؟
آره، و وقتی 2 پسر بزرگتر یهودا میمیرن، یهودا پسر کوچیکترش رو به تامار نمیده. او اساساً تامار رو به گرسنگی محکوم میکنه.
و تامار دست به یه اقدام ناامیدانه میزنه. خودش رو با روبند میپوشونه، تو مسیر یهودا میشینه و خب یهودا او رو با یه روسبی اشتباه میگیره و باهاش همبستر میشه.
و اوج ریاکاری 3 ماه بعد مشخص میشه. وقتی خبر میرسه تامار بارداره، یهودا با خشم حکم میده او را بسوزونین.
آماده از زنی رو اعدام کنه به خاطر گناهی که خودش شریک اصلیش بوده. ولی لحظه اجرای حکم، تامار مهر، ریسمان و عصای یهودا رو که به عنوان ضمانت گرفته بود نشون میده. ماسک یهودا میفته و اعتراف میکنه او از من عادل تره.
و دلیل این که دکتر وانووی روی این داستان تمرکز میکنه نتیجه این رابطه است. از تامار دو قلوهایی به نام پرز و زاره به دنیا میان و پرز حلقه اتصال حیاتی تو خط پادشاهیه.
واو! یعنی از یهودا به پرز، بعد بوعز، یسی و در نهایت پادشاه داوود و مسیح.
دقیقاً.
این نفسگیه خط مسیحی نه به خاطر پاکی یهودا، بلکه با وجود سقوط اخلاقی او و از طریق یه رابطه پر از فریب حفظ میشه.
این نشون میده بقای وعده الهی متکی به تقوای آدمان نیست، بلکه متکی به فیض مطلق خداست که از دل بدترین آشفتگی ها تاریخ رو حفظ میکنه.
عجب بررسی عمیقی بود. ما امروز به پایان این تحلیل رسیدیم. درسی که منابع امروز به شما ارائه دادن تضاد خیره کننده‌ای بود. تو یه سو پیشگویی های دقیق الهی مثل معمای شیلو و تو سوی دیگه واقعیت های کثیف و اشتباهات بشری. حالا تو کایان این کاوش میخوام شما رو با یه فکر رها کنم. دفعه بعد که تو زندگی با یه تأخیر بیدلیل، یه بی‌عدالتی یا به حاشیه روندن روبرو شدید، مثل یوسفی که 2 سال تو زندان فراموش شد، از خودتون بپرسید، آیا ممکنه این احساس فراموش شدگی در واقع بن‌بست نباشه؟ آیا ممکنه شرایط داره مهره‌های شطرنج رو برای تغییر ساختاری می‌چینه؟ آیا ممکنه تو آستانه یه تولد جدید تو زندگیتون باشید و این تأخیر فقط زمانبندی دقیقی باشه تا برای جایگاهی آماده بشید که هنوز وقتش نرسیده؟ بهش فکر کنید. خیلی ممنون که تو این کاوش جامع با ما همراه بودید. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.